أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل أجرهم
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. بحث دعا یکی از مباحث بسیار جذاب و دوست داشتنی و به عبارتی ساده و به عبارتی دیگر چون دارای زیر مجموعه های زیادی هست و عموم مردم از گستردگی این زیر مجموعه ها اطلاعاتی ندارند یک مقدار فنی و پیچیده هست. اگر ما از دعا صرفاً فقط اون کاری رو که روزانه داریم انجام میدیم یا در زمانهای دیگری در مکانهای مختلف به عنوان دعا داریم انجام میدیم فقط اون رو به عنوان مبحث دعا لحاظ بکنیم، دعا یه چیز بسیار بسیار ساده است. لکن اگر زیر مجموعه های دعا رو در نظر بگیریم، شمول بحث دعا رو اونچنان که گسترده هست در نظر بگیریم، خواهیم دید که مسئله و بحث دعا دارای یک پیچیدگی های خاص خودش هست و ظرائف و لطائف خاصی رو داره که باید برای فهم اونها حتما زمان گذاشت و مطالعه کرد و پژوهش کرد و تحقیق کرد و اونها رو به نحو احسن فهمید. با فهم اون مطالب اونگاه یک فرد داعی یعنی دعا کننده می توانه که یه دعای خوب داشته باشه و سپس نتیجه ای بهتر از دعایی که کرده حتی داشته باشه. اون پژوهش و تحقیقی که در این زمینه باید لحاظ بشه مقدار زیادیش رو ما انجام دادیم در زمینه بحث دعا و تقریبا میتوانیم بگیم که کار مخاطبین رو از اون پژوهشی که باید انجام بدن زمانی که بگذارن کارشون رو آسون کردیم. یعنی اگر کسی مجالس و مباحثی رو که در زمینه دعا ما دنبال خواهیم کرد با ما همراه باشه، به نظر میرسه که در پایان این مبحث خیلی از اشکالات و سوالاتی که پیرامون دعا برای او دست میده و پیدا میشه بتوانه که این اشکالات و سوالات رو حداقل برای خودش جوابی بده و برای دیگران هم همچنین، یعنی بتونه به دیگران هم پاسخ بده. ولذا مانند بحث های گذشته که در زمین های مختلف اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی ما تا کنون داشتیم، این بحث رو هم از ریشه ناچاریم که شروع بکنیم. یعنی اول بیایم لغت دعا رو بشکافیم، ببینیم که لغت دعا به چه معنی است، معنی لغویش چیه، معنای مصطلحش چی است، و سپس بعد از اون مواردی که راجع به دعا به عنوان موارد ریشه‌ای قابل بررسی و کنکاش هست اون رو مورد بررسی قرار بدیم و سپس بپردازیم به بحث اهمیت دعا در روایات، در آیات و چیزهای دیگه که امروزه در جامعه ما پیرامون دعا به عنوان سوال و اشکال مطرح هست اونها رو پاسخ. پس جلسه اول یعنی در این مجلس به یاری خداوند تبارک و تعالی مهمترین کاری که میکنیم و در واقع مهمترین کاری که باید انجام بشه پرداختن به مسئله واژه دعاست. واژه دعا رو در کتب مختلف لغت مورد بررسی قرار دادن. چون دعا یک لفظ قرآنی هست، یک لفظ روایی هست، حدیثی هست و در جاهای مختلف به کار رفته، کتاب قاموس قرآن کریم که کتابی است که واژه‌های قرآنی رو فقط مورد بررسی قرار داده، در جلد 2 صفحه 344 اونجا در مورد دعا بیان می‌فرماید که دعا به معنی خواندن هست و همچنین به معنی حاجت خواستن و استمداد طلبیدن. بعد ایشون می‌فرماید که دعوه هم، یعنی کلمه دعوه که با دعا درسته که هم خانواده هستن، لیکن تفاوت معنا دارن. ایشون می‌فرماید که دعوه هم به معنی خواندن هست. آیه‌ای که در قرآن داریم آیه‌ای است که حتما ما اون رو مورد بررسی قرار خواهیم داد که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب و دعوت دا، دعوت در این آیه به کار رفته. آیه بسیار مهمیه که انشالله به شرط حیات باید این آیه سر جای خودش مورد بررسی قرار بگیره. خیلی مطالب از دل این آیه بیرون میاد و البته آیات دیگه که راجب دعا هست. در کتاب فرهنگ جامع که یه کتاب بسیار ساده‌ای پیرامون مسائل لغوی هست، کلمه دعا رو معنی میکنه، اونم به معنی خواندن. میگه دعا یدعو، از باب نون یعنی صرف که میشه، میشه دعا دعوا دعو الی آخر، یدعو یدعوانه یدعونه الی آخر، از باب نون. اونجا میفهمد که ایشون هم میفهمد که به معنی خواندن هست مصدر این لغت و مصدرش هم دعا هست، یعنی خود خواندن، و دعوان هم مصدرش آمده. جمع دعا، دقت بکنید که من جستجو میکردم دیدم یک جمع بیشتر نداره، من پیدا نکردم بیشتر از این. ممکنه حالا دوستان بگردن یه وقت بیشتر از این پیدا بکنن. جمع دعا رو ادعیه گفتن که ما تو فارسی میگیم ادعیه. ادعیه یعنی دعاها. جمع دعوت رو که در آیه‌ای که خوندیم خدمتتون عرض کردیم آمده که اونم به معنی خواندن بود، جمع دعوه دعوات هست، جمع دعا دعوات نیست. جمع دعا ادعیه است، جمع دعوه دعوات هست، دعوات جمع دعوه هست. یکی از کتبی که بسیار قدیمی است، یعنی در حدود شاید بگیم که 600 سال پیش این کتاب نوشته شده و فردی که این کتاب رو نوشته یک فرد محقق و پژوهشگر شیعی و بلند مرتبه‌ای بوده، از خاندان هلی ها در واقع و از شهر هله عراق به نام دانشمند فقید آیت الله العظما علامه ابن فهد هلی، که حالا ممکنه بعضی ابن فهد هلی هم بگن. کتابی ایشون داره که شاید یکی از قدیمی ترین، البته شاید که میگیم همینطور هم هست، در واقع یکی از قدیمی ترین کتب در زمینه دعاست که تقریبا میشه گفت ایشون در این کتاب برخلاف اصول کافی، کتاب کافی که مرحوم شیخ کلینی نوشته که حالا بهش اشاره اونجا خواهیم کرد، یا بهار الانوار مجلسی رحمت الله علیه، یا مثلا منهج الدعوات ابن طاووس، میتونیم بگیم تنها کتابی است که بیشترین موضوع رو پیرامون دعا به خودش اختصاص داده. یک کتاب کاملا اخلاقی، بسیار بسیار سازنده و عالی، که خوشبختانه این کتاب ترجمه هم شده، یعنی یک فردی که در واقع وقتی که این کتاب رو به عربی خوانده خیلی تأثیر گذاشته روش، از اعضای برجسته حوزه علمیه هم بوده. ایشون خوشش اومده که این کتاب رو زمان بگذاره، زمانی گذاشته و این کتاب رو ترجمه هم کرده، امروز ترجمهش هم در دسترس هست. شاید از قدیمی ترین کتب دعا بتونیم بگیم هست که بیشترین موضوعات رو پیرامون دعا جمع آوری کرده اینجا، چون ما در اصول کافی هم داریم کتاب، جاهای دیگه هم داریم، حالا وقت کنیم بعد بهش بپردازیم. ولیکن اینجوری که دستبندی شده باشه موضوعات پیرامون دعا مثل این کتاب منم نتونستم پیدا بکنم. حالا ممکنه که دوستان دیگه بگردن از دانشمندان دیگه در این زمینه به عنوان قدیمی ترین کتاب پیدا بکنم. این کتاب نامش هست عدت و داعی. عده با عین یعنی سرمایه، داعی یعنی خواننده، دعا کننده. سرمایه یک دعا کننده چیه؟ ایشون اسم کتابش این گشته عدت و داعی. ایشون در اونجا می‌فرماید که دعا در لغت به معنای ندا و صدا زدن است. دعوت و فلانن یعنی او را صدا زدم. بعد معنای مصطلحی بیان می‌داره از این لغت، می‌فرماید که در اصطلاح به این معناست که فرد پست و پایین از فرد بالاتر و برتر با حالت خضوع و سرافکندگی چیزی را طلب کند. این خیلی مهمه، ما بعداً با این تعاریف خیلی کار داریم، خیلی با این تعاریف کار داریم. دقت بکنید، یک فرد پست و پایین از یک فرد بالاتر و برتر با حالت خضوع و سرفکندگی چیزی رو طلب بکنه. این شد دعا. حالا نه اینکه ایشون دعا و ندا رو با هم آورده، اجازه بدید در یک خط تفاوت بین دعا و ندا رو هم عرض بکنیم. مجمع البیان یک تفسیر شیعی است. صاحب مجمع البیان در بیان تفاوت بین دعا و ندا ایشون می‌فرماید که دعا مطلق خواندنه، یعنی شما هر کس رو که بخونی میگن دعا، فلانی خوند دعا، حسینون حسنن، فلانی حسین حسن رو خوند، دعا مثلا دعت زینبون مثلا زهرا، مثال داریم عرض میکنیم، مثلا زینب زهرا رو خوند، مثلا این مطلق خوندنه، هر کس هر کیو بخونه به هر نحوی بهش میگن دعا، دعا مطلق خوندنه. ولی ندا خواندن با صدای بلند رو میگن ندا. بعد میگوید که ندا اخص از دعاست، یعنی دعا شامل ندا هم میشه، ولی ندا شامل دعا، هر ندایی شامل دعا نمیشه. پس دعا ایشون میفهمد شامل ندا هم میشه مطلقه، ولی ندا جزئی از دعاست. البته حالا این معنا چند درصدش کامل باشه محل بحث هست، حالا اینها رو در آینده سر جای خودش توضیحاتی خواهیم داد. در اینجا یک بحثی پیش میاد، البته ممکنه خود فکر بکنیم این سوالم برامون ایجاد بشه که ما یک کار دیگه هم انجام میدیم تو جامعه خودمون و کلن شیعیان اینو دارن، البته برادران اهل تسنن هم این مطلب رو دارن، به نام مطلبی به نام زیارت و زیارت کردن. فرق بین زیارت و دعا چی؟ زیارت که میدونید در لغت اومده از واژه زورن و زیارتن، اونم از باب نونه، یعنی زار یزورو به معنای زیارت کردن. خود زیارت چون عربی خوبه ترجمهش بکنیم، حتما زیارت کردن یعنی دیدار کردن، بازدید کردن. اون کسی که زیارت میکنه، دیدار میکنه و بازدید میکنه، اونو بهش میگن زائر، دیدار کننده. اونی که زیارت میشود بهش میگوین مزور، یعنی کسی که شما میری به زیارت مثلا حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام مشرف میشی، حضرت عبدالعظیم الحسنی مزور شماست، کسیست که داره مورد زیارت شما واقع میشه، شما زائری، عملی که اینجا انجام میگیره زیارت. صاحب شفا و صدور اونجا بیان میکنه که لغت زیارت شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، اونجا ایشون در باب زیارت این معنا رو داره که لغت زیارت در حضور به همین معناست، یعنی که شما یه نفر حاضره یا حالا قبر او هم هست، یعنی خودش مرده از دنیا رفته، محل دفنش هست، برای زیارت شما میرید، مخصوصا برای زیارت ائمه یا پیامبر اکرم که شما میرید، بنابر اعتقادشیه اونها مرده و زنده ندارن، در واقع میت اونها هم مثل حی اونها هست. خب ایشون میفهمد که وقتی که میفهمد زیارت در حضور به همین معناست، یعنی به چه معنایی؟ ایشون وقت این معنا رو براش کرده که رفتن به دیدار کسی است. بعد میفهمد در شعرم به همین معنا اومده، به دیدار کسی رفتن این زیارت کردن، میگه در حضور به همین معناست، یعنی حضوراً وقتی که شما میری کسی زیارت میکنی. در غیاب میگه که آقا من یا فردی که البته مرده و زندهش فرق بکنه، یعنی مردهش مرده باشه، نه مثل ائمه یا پیامبر رحمت که اینها حی و میتشون فرق نمیکنه، ولی اصلا شما بری قبر اونها رو زیارت کنی انگار خود اونها رو داری زیارت میکنی، یعنی میشنون صدای شما، یرعون مقامی یسمعون کلامی، به همین صورت که اذن دخولو میخونیم به اون صورت هستن. ایشون میگوید که در غیاب کلمه زیارت به این معناست که عبارت است از حضور قلب و توجه نفس به جانب مزور، یعنی یک حضور قلبی پیدا کنی، توجه نفسی پیدا کنی به جانب مزور. حالا این میتوانه، ما توضیح میدیم لغت و عبارت، توضیحش از خودمون هست، یا از بعید باشه، یعنی از راه دور باشه، شما کربلا الان نمیتونی مثلا بری، از راه دور میخوای امام حسین علیه السلام زیارت بکنی، امام حسین مزور شماست، شما یک توجه قلبی باید پیدا بکنی، یه توجه نفسی، یک حضور قلبی پیدا بکنی، مزور خود که امام حسین علیه السلام هست رو زیارت بکنی. اینا رو خیلی با این واژه ها کار داریم، ما دقت بکنید. ایشون میفهمد در غیاب عبارت است از حضور قلب و توجه نفس به جانب مزور با قرائت دعایی، که یه چیزی هم بخونی شما، حالا چه در غیاب باشه، چه در حضور، چه از راه دور، چه از راه نزدیک، یه چیزی هم بخونی. گیرم این بحثش هم باز ما توضیحشو میدیم که خوندن یک دعایی، اون دعا به معنای خواندن نیست که اونجا عرض کردیم، اون خواندنی که ما دنبالش هستیم، بلکه اینجا به معنای زیارت کردن که ما در فارسی بهش میگیم زیارت نامه، یعنی برای مزور حتما شما باید زیارت نامه بخونی. حالا وقتی که یک توضیح یک خطی دادیم، شما متوجه خواهید شد که چرا باید زیارت نامه بخونی. شما برای مزور باید زیارت نامه بخونی، برای زیارت کردن نمیتونی که دعا بخونی برای من. میتونی دعا بخونی، مشکلی نیست، ولی اونو دیگه بهش نمیگن شما زیارت کردی، میگن دعا کردی. عموما ما داریم که تو فارسی داریم که خب زیارت نامه هایی هست در این زمینه، توضیحش حالا خواهیم داد که این زیارت رو شما میخونی. پس چند تا نتیجه کوتاه اینجا بگیریم. زیارت نامه فقط برای مزور خونده میشه، یعنی کسی که زیارت میشه، نه غیر مزور. یعنی برای غیر مزور مثلا خدای تعالی رو شما هیچ وقت، چون نمیتونی زیارت بکنی، ولذا هیچ وقت برای خدای تعالی نمیتوانی زیارت بخونی. دقت بکنید، این نتیجه رو میگیریم که زیارت و زیارت نامه و زیارت خوندن و زیارت کردن فقط اختصاص به بندگان داره، فقط اختصاص به بندگان داره، و در ارتباط با پروردگار متعال فقط دو تا واژه به کار میره، دعا و ندا. ندا که با حرف یا، ایا، حیا، اینها همراه، بیشتر ما تو فارسی حرف یا رو داریم، میگیم یا الله، اینو بهش میگن ندا. دعام در دل خودش هست، یعنی دعارم در واقع ندا، چون خواندن دعارم در پی خودش داره، دعام هست. جای دیگه هم که به صورت دیگه که حالا دعا میکنیم، یعنی از خداوند چیزی رو میطلبیم. پس دعا و ندا فقط برای پروردگار و جاهای دیگه به کار میده، ولی زیارت مختص بندگانه. اصلا در ارتباط با پروردگار زیارت معنایی پیدا نمیکنه. اگر هم شما میگی من رفتم زیارت خانه خدا، شما یه خانه رو داری، یعنی خانه ای هست شما میری زیارت، نمیگی من زیارت خدا کردم، میگی زیارت خانه خدا رو کردم. اینم یه مطلب. الفاظ زیارت چیه؟ الفاظ زیارت عموماً یعنی در اکثر مواقع که شما میبینی، شاید هم بگیم همه جا، چون چیز دیگه غیر از این نمیتونی شما پیدا کنی، فقط با السلام علیک عرب شروع میکنه، یا السلام علیک، یا اگه مخاطب جمع باشه السلام علیکم. تا شما دیدی یه جایی شروع کرده با السلام علیک یا السلام علیکم، باید بفهمی زیارت نام است، دعا نیست. وقتی زیارت نام شد، اون خصوصیت خاص خودش رو پیدا میکنه. بعضیا دارن زیارت میکنن میگه السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام، خب چطور دستتو بلند کردی؟ این که معنی نداره اصلا این کار. ببین اینا اون توجه نفس رو نداره، حضور قلب رو نداره، اصلا نمیدونه داره چه کار میکنه. میگه دستشو بلند کرد میگه السلام علیک یا ابا عبدالله، خب این معنی نداره، خب چه یعنی چی آخه؟ بچی دستتو بلند کردی؟ ما داریم زیارت که میکنیم، زیارت داریم درود میفرستیم، سلام میفرستیم، دیدار داریم میکنیم، با الفاظی داریم دیدار رو محقق میکنیم. ولذا در زیارت شما داری که اگر میری مثلا مشاهد مشرفه، در زیارت انگشت سبابات بگی به سمت ذریح مطهر، شما سلام بده. شما بعضی از برادران اهل سنت رو تو خود مکه که وقت برای نماز یا جاهای دیگه هستین تشریف میبرین، بعض اینا که به نظرم فقه شافعی رو داشته باشن، حالا یا فقه دیگری داشته باشن، سر نماز، چون اینا باید حتما سلام به پیغمبر رو بدن، حتی آهسته میدن اینا، وقتی میخوان سلام به پیغمبر بدن، گوشه رانشون انگشتشون رو میارن اینجوری بالا. خیلی جالب هم هست، میگن السلام علیک ایها النبی، یعنی با انگوششون اینجوری میارن گوشه رانشون بالا. حالا این هم خودش جای خودش یه بحثی داره که کسانی که اهل ظرافت باشن خیلی چیزا میتونن تو همین در بیارن که اشکالاتی که اینجا بشیه میشه، اینجا خیلی جالبه که چگونه میشه پاسخ داد. اینا این در هنگام زیارت شما از انگشت سبابه مثلا استفاده میکنی، یا نه دستتو میان زیر پایین با توجه کامل شروع میکنی زیارت کردن. اما در مقام دعا حالا بهش میرسیم، یکی از جاهایی که انسان دعا میکنه فرقش با زیارت این که در هنگام دعا دست ها باید بلند بشه در خانه پروردگار، غیر از اون توجه و اینها، این رو هم دنبال خودش داره که اون حالت خالص تضرع رو برسونه. ولذا اینجوری که الفاظ زیارت السلام علیک السلام علیکم، هر جا دیدید هر دعای اینجوری شروع شد، بدونید که این زیارته دیگه، بهش نمیشه گفت دعا، اون دعایی که ما داریم تعریف میکنیم. الفاظ دعا چیه؟ هرچی شما دیدین دعایی شروع شد که یا الله، اللهم، الهی، یا رب، یا سیدی، یا مولای، از این دست واژه ها به کار رفته، میفهمید دعاست. شما زیارت عاشورا رو شروع میکنی السلام علیک یا ابا عبدالله تمام میکنی، بلا فاصله بعدش میگه دعای القمه، نمیگه زیارت القمه، اونو میگه زیارت عاشورا، اینو میگه دعای القمه. چرا؟ بعدش بلا فاصله میگه یا الله و یا الله و یا الله، این دعای القمه است. و فرق زیارت و دعا متوجه شدیم که با واژم اینا حتی با هم دیگه فرق میکنن، از نظر معنا تفاوت دارن، از نظر واژم همینطور. مرحوم دانشمند فقید استاد بزرگوار ما رحمت الله علیه جناب آقای نیکوصفت اعلی الله مقامه الشریف، ایشون یک رساله ای در باب صرف تدوین کردن و به یادگار گذاشتن، تألیف کردن، خیلی زحمت کشیدن. در جلد اول این رساله صرفیه خودشون اونجا صفحه 65 انواع درخواست ها رو به این صورت ایشون بیان میکنه، اینم خیلی مهمه، به درد بحث دعای ما میخوره. ایشون میفرماید که باید دانست آنچه که از نظر صرفی به آن امر یا نهی گفته میشود، یعنی ما میگیم یه جایی میخواییم دستور بدیم، یه جایی میخواییم نهی بکنیم، یعنی از طرف بخواییم که این کار رو انجام نده، بهش خطاب بکنیم، عتاب بکنیم که نکن آقا این کار رو، درست؟ ایشون میگه آنچه که از نظر صرفی به آن امر یا نهی گفته میشود عبارت است از خواستار شدن متکلم از مخاطب انجام کاری یا ترک کاری رو. یعنی چی؟ من که دارم سخن میگم در خانه پروردگار یا هر جای دیگه که سخن بگم به من میگن متکلم. متکلم یعنی سخن گوینده، گوینده سخن، سخنور. کسی که دارم باهاش حرف میزنم چه حاضره چه غایبه، چه عرض به خدمتتون که البته غایب باشه بحث دیگری پیدا میکنه، یعنی به گونه ایست که حالا من چه او رو ببینم چه او رو نبینم مخاطب خودم او رو قرار دادم، اونو بهش میگن مخاطب، طرف خطاب من هست، من دارم با او صحبت میکنم. ایشون میفرماید که خواستار شدن من متکلم از همچین مخاطبی برای انجام یا ترک کاری از سه دست خارج نیست. اینو دقت بکنی. میفهمد دسته اول، آن که متکلم یعنی درخواست کننده، از مخاطب یعنی کسی که از او درخواست میشه برتر باشه. بنده سرهنگ هستم، شما سرگرد هستی، درجه من بالاتره، من رئیسم توی اداره، شما مرؤوسی، کارمندی، من فرمانده لشکرم، شما معاون من هستی، درست؟ من یک جا مدیر یک شرکتی هستم، شما قائم مقام من هستی یا کارمند من هستی، به هر حال منی که متکلمم یعنی درخواست کنندم، منم درخواست میکنم بالاخره دیگه، من درخواست کننده یه جایی میشه که از مخاطبم برتر هستم. خب اینجا ایشون میفهمد که در این صورت به خود درخواست اگر برای انجام کاری باشه بهش میگن امر، یعنی امر خودش در فارسی یعنی فرمان انجام، اینو بهش میگن امر، یعنی من دارم امر میکنم، میگم فلانی تا من برمیگردم این کارها رو انجام بده، فلان پرونده رو رسیدگی کن، لشکر رو ببر کجا هکه، بچه ها رو بگو کجا هکه جمع بشن، اینو بهش میگن فرمان انجام یعنی امر. اگر برای ترک کاری باشه بهش میگن نهی، یعنی فرمان ترک. خب حالا دو سه تا آیه است اینجا بخونیم یه توضیح بدیم، شما برای اینکه خستگیتون در یک صلوات بفرستید. ایشون شاهد مثال آوردن آیه 18 سوره مبارکه 8 رو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، و باید نظر کند و بیاندیشد هر فردی به آنچه که برای فردا یعنی پس از مرگ پیش میفرستد. شاهد در کلمه لتنظر هست که یه واو قبلش آمده، لام مسکون شده، ساکن شده، ول تنظر اصلش لتنظر هست، فرمان انجام عملی است از جانب پروردگار، پروردگار مهربان برتر هست، متکلم، مخاطب بندگانن، داره به عنوان دستور به بندگان بیان میفهمد، میفرماید که باید شما برای فردای خودتون در فکر باشید. متکلم برتر از مخاطبه، ببینید به عنوان امر مطرح شده. نهیش مثل چی؟ آیه 32 سوره مبارکه اسراء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لا تقربوا الزنا، نمیفرماید آیه شریف زنا نکنید، اصلا میفرماید نزدیک به زنا نشوید، این نهیه، با لا ناهیم اومده، لا تقرب الزنا، یعنی فکر زنا رو هم در سر نپرورونید، مقدمات زنا رو هم آماده نکنید. نمیفهمید زنا نکنید. حالا کسی خیال نکنه من میگم زنا نکنید یعنی زنا برن انجام بدن، نه، میخوام بگم انقدر حساسیت به خرج داده که اصلا میفهم فکر زنا رو هم نکنید، مقدمات زنا رو هم فراهم نکنید. لا تقرب الزنا، چه برسه اینکه انجام خود زنا باشه. شاهد در کلمه لا تقربوس که نهی تحریم هست از جانب متکلم نسبت به مخاطب به کار رفته، یعنی متکلم برتر از مخاطبه. این قسمت اول. قسمت دوم اونه که مخاطب برتر از متکلم باشه، یعنی طرف خطاب برتر از متکلمه. من متکلمم، میخوام با طرف خطابم صحبت بکنم، درخواستی داشته باشم، من سمتم پایین تر از مخاطبمه. کار بالعکسه، من سرگردم، مخاطب من سرهنگه، من سرهنگم، مخاطب من سرتیپ هست. خب میخوام درخواست بکنم، من کارمندم، متکلمم، مخاطب من مدیر رئیس شرکته، من شاگردم، مخاطب من معلم و استاد من هست، میخوام درخواست داشته باشم. درخواست من اینجا مثل نوع اوله، یعنی باید امریه باشه. مثلا من از معلمم میخوام که این برگه منو تجدید نظر کنه، میگم آقای معلم برگه من رو حتما امروز تجدید نظر میکنی. شما معلمه همون یه خورده ای هم که قبلا نمره داده همونم پاک میکنه، یک صف قد قد در قوری به من رو شما میگه آقا برو کلاس بیرون، چقدر بی ادبی تو. یا مثلا بنده سرگردم به یک قدیم میگفتن تیمسار، حالا میگن سرتیب، بگم که جناب سرتیب یا جناب سرهنگ مثلا بالاتر از درجه بنده که سرگردم، مثلا بگم جناب سرهنگ امروز من یک کاری دارم، حتما یک مرخصی برای من امضا میکنی که من بیام سر دو آماده باشه، ساعت دعا فاتحت خوندی خودت بنده خودم، فرداست که اخراجت میکنن و اگه نفسند حفاظت اطلاعات ارتش رکنه نمیدونم دو رکنه یک نم رکنه چندم، خب پدر صاحب بچه ده نمیره. خب این چه طریقی صحبت کردن با این موافق هست؟ شما متکلمی، ببینید با این واژه ها کار داریم، با این واژه ها بعدن کار داریم. نگو چرا آقای نیکوسفت اینها رو به این صورت دسته بندی کرده، خیلی ظرافت به خرج داده ایشون، خیلی قشنگ مطرح کرده. میفهمد متکلم پایین تر از مخاطبه، مخاطب برتر از متکلمه. متکلم درخواست داره، چگونه باید درخواست خودش رو مطرح بکنه، چگونه باید مطرح کنه. پس نوع دوم اینه که مخاطب برتر از متکلمه. اینجا مطلق درخواست، چه ما بخوایم یه کاری انجام بشه چه بخوایم یه کاری انجام نشود، ایشون میگه در عربی اینو میگن دعا. ما با اینجا کار داریم، اولش هم برای ما خوب بود نوع اول، نوع دوم بیشتر باهاش کار داریم. ایشون میفهمه در عربی به این میگن دعا، در فارسی بهش چی میگن؟ خوب دقت بکنید، اینها مطالبی است که تو بحث دعا خیلی به درد میخوره، اصلا در استجابت دعا به ما کمک میکنه. ایشون میفهمد اینو که متکلم آقا از مخاطب پایینتره، درجهش خیلی پایینتره، مخاطب برتر از متکلمه. متکلم میخواد از مخاطب یه چیزی رو بخواد، درخواست چجوری باید بشه؟ میفهمد در عربی بهش میگن دعا، تو فارسی بهش میگن خواهش، خواهش کردن. خب میگه آقا خواهش میکنم. حالا شما نگاه کنید، چون با این دارو نمیدونیم، بعضی ها اصلا میره در خانه پروردگار همچی میکنه، یا فلان روز حاجت منو میدی یا منم دیگه نماز برات نمیخونم. این بساط ماست، یعنی وقتی نمیدونیم که اصلا ما برتریم یا او برتره، یا اگه این برتری هم میدونیم یه چیز ذهنیست، توجهی نداریم، چون واژه ها رو نمیدونیم، اصلا دعا کردن از اول بر باد هواست. این داره دستور میده به مخاطب که برتره، میگه یا میدی یا نمیدی، یا میامرزی یا نمیامرزی. اگرم نیامرزیدی مثلا من میرم به امام حسین علیه السلام میگم خود شفاعت منو بکنه، یعنی تو کاری نیستی. ببین اینا یه مواردی است که وقتی ما ندونیم اصل رو، یعنی زیر بنا رو ندونیم، پایه رو محکم نریخته باشیم، همه چیزا همینجوری رو آب شلو بله. مثل ساختمانیه که شما بوتون آرمش رو درست کار نکردی، زلزله میاد این ور به اون ور میره، از اون ور به اون ور، تا یه دفعه بخواب رو زمین، خب فایده ای نداره که. ایشون میفهمد که به این میگن خواهش. بعد میفهمد اینجا یک بابی باز میشه، بعضیا متکلمن، مخاطب برتره، برای نهی کاری یه چیزی رو میخوان. ایشون میگه که اینم میشه دعا. دقت بکنید، عرب بهش میگه دعا، اما اینجا جلوش یادداشت میفرمایید که ما دعا دو قسم داریم، یه دعای مثبته، یه دعای منفیه. دعای مثبت همون دعای معمولی است، دعای منفی رو عرب دیگه بهش چیزی میگه، همون میگه دعا، ولی در فارسی بهش میگن نفرین. یعنی نفرین کجا به کار میره؟ متکلم از مخاطب که برتر خودش هست نهی یه کاری رو میخواد، یعنی یه کاری انجام نشه، یا میخواد درخواست عذاب بکنه. البته کاری که انجام نشه، اگر در ادامش اینو بخواد که مثلا بخواد که عذابی برای طرف باشه، عتابی باشه، حالا ما این گونه تصحیحش هم بکنیم بهتر. اینو بهش میگن نفر. ایشون میفرماید که مگر این که درخواست عذاب و لعنت از خدای تعالی باشد، که به این قسم در فارسی نفرین گفته میشه، که در عربی به این قسم همون دعا میگن. حالا شاهد مثال ها رو از قرآن کریم دقت بکنید. آیه 201 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار، که از اون آیاتی است که همه حفظن و تو قنوت نمازشون عمدتاً هم بدونین که توجهی بهش داشته باشن که زودتر قنوت تمام بشه این آیه رو میخونن، همه هم حفظنه. اینجا شاهد در کلمه آتناست. آتنا یعنی خواهش میکنم پروردگارا، انجام یه کاری میخوام. چه کاری؟ در دنیا به من نیکویی بده، هرچی که چیز نیکی هست، خودت میدونی نیک هست، اون رو برای من در نظر بگیر و بخواه. ترک فعلشم ببینید، آیه 286 سوره بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ربنا لا تؤاخذنا، اینم باز دعاست، دعاییه که ترک فعل رو میخواد، ترک کار رو میخواد. پروردگارا ما را مؤاخذه مفرما، یعنی به ما نگیر، ما رو نخوای نگه بداری، ما رو سینجینمون بکنی، و اگر این کار رو بخوای بکنید ما واقعا گرفتار میشیم. ربنا لا تؤاخذنا، پروردگار ما رو مؤاخذه مفرما. بازم شاهد در کلمه لا تؤاخذنا است که درخواست ترک کاریه. پس دعا مثبت و منفی، مسئله بعدیش مسئله نفرین، که بخوایم اصلا یه جور درخواست عذاب بکنیم برای یه کسی، درخواست آتش بکنیم برای کسی، درخواست سختی و مصیبت و ریشه کنی برای کسی بکنیم، که اینو تو فارسی بهش چی میگفتیم؟ نفرین. اما تو عربی بازم به این دعا میگم. آیه 26 سوره مبارکه حضرت نوح علیه السلام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگارم باقی نگذار بر روی زمین از کفار احدی را. اینم نفرینه، میگه دیگه ریشه همه اینا رو بکن. قوم خودشو داره میگه که دیگه ایمان نمی آوردن، بحث مفصلی هم اینجا داره که میفرماد چون اینا دیگه ایمان نمیارن، از دل اینا مؤمنی بیرون نخواهد آمد، خدایا ریشه اینها رو همه رو بکن، که خدا ریشه همه اینا رو کند با اون طوفان نوح. این نفرینه. این هم قسمت دوم. اما قسمت سوم، قسمت سوم اینه که دقت به من بکنید، این متکلمه، اینم مخاطب هست. متکلم و مخاطب مساوی هست. متکلم میخواد از مخاطب یه چیزی رو بخواد، درسته؟ هیچ کدوم برتری ندارن، هر دوتا درجهشون یکیه. سرگرد سرگرد، سرهنگ سرهنگ، مدیر مدیر، معلم معلم، استاد استاد، آیت الله آیت الله، مرجع مرجع، هر دوتا یکی. میخوان از هم دیگه چیزی بخوان. چجوری از هم میخوان؟ هیچ کدام از متکلم و مخاطب در قسمت سوم بر یک دیگر برتری نداشته باشن. به این درخواست از نظر ادبی، از نظر ادبی بهش التماس گفته میشه، دقت بکنید. ولی استعمال کلمه التماس در خصوص این مورد چون با ذهن عوام مانوس نیست، یعنی تا ما بگیم التماس، شما میدونید التماس جاییه که طرف یه کار اشتباهی انجام داده یا کارش خیلی گیره، دیگه مستعسل و بیچاره شده، به پای طرف میفته، حالا هر کی باشه، میگه جان مادر، جان بابا، جان هر کی دوست داری، تو رو به پیر به پیغمبر، مخلصتم چاکرتم نوکرتم، این کار رو برام میکنی، گریه میکنه زاری میکنه. التماس این تو ذهن ماست، یعنی در فرهنگ ما اینو میگیم التماس. ولی اصل التماس در واقع اینه که ما داریم از نظر ادبی بحث میکنیم. مخاطب و متکلم یکی باشن، از همدیگه چیزی بخوان میگن به هم التماس میکنن. ولی الان واژه التماس تو فرهنگ ما به این معنا نیست، دقت بکنید. ولی از شما هم جایی نریم بگیم فلانی داره به فلانی التماس میکنه، چون کسی چیزی نمیفهمه از حرف شما. الان این نیست. الان چجوری مخاطب و متکلم با هم برابرن؟ کسانی هم که تدریس میکنن در مسائل ادبی اینو دقت داشته باشن. ما امروزه وقتی متکلم مخاطب یکسان باشن، به هم برتری نداشته باشن، اینجور با هم صحبت میکنن، میگن آقا اگر زحمتی نیست این کار رو انجام بده برای ما، قربونت محبت کن داداش، این کار رو برای ما انجام بده. کجا داری میری؟ فلانی. میگه فلانی، میگه فلان چیزم برای من بخر. حتی بعضی وقتا هستش که ما میایم این واژه هم استفاده میکنیم، میگیم خواهش میکنم اینم برای من تهیه بکن بیار. برتری هم با هم دیگه برای هم دیگه ندارن. این دقت هم داشته باش. اینم سومین مطلبی که ایشون در جزوه خودش و رساله خودش بحث کرد. یه نتیجه اینجا بگیریم بریم ادامه بحث. نتیجه‌مون اینه، این خیلی به درد بحث دعا میخوره. دعای منفی، دقت داشته باشید، دعای منفی بعضی وقتا که به عذاب و درخواست عذاب منجر بشود همون نفرینه، و دعای مثبت همون دعای مطلق، یعنی در جهت پیشبرد و تکامل اهداف ذهنی و محقق شدن اونهاست. دقت بکنید، این رو هم دقت بکنیم چون خیلی به کار ما میاد. وقتی سخن از نفرین به میون میاد، در واقع واژه خاصی منظور نیست، همون دعای منفی که برای درخواست عذاب همونه. باید دقت داشته باشیم تو قرآن و روایات ما چیزی به نام نفرین که واژه مخصوصی داشته باشه نداریم، همون دعاست. گیرم باید بگردیم ببینیم قرینه هایی که اومده، واژه هایی که این طرف اون طرفش اومده چیه، که حالا عرض میکنیم با اون واژه ها میفهمیم اخ داره نفرین میکنه، اینجا داره نفرین میکنه، فلان مادر داره نفرین میکنه، میخواد نفرین بکنه مثلا، یا خود ما میخواییم یه جایی دایی رو به کار ببریم. دقت داشته باشیم چون نفرین واژه خاصی نداره، در خانه خدا یا بر علیه خودمون نفرین چی نکنیم. وقتی سخن از نفرین میاد، در واقع واژه خاصی منظور نیست، همون منفی کردن دعا میشه نفرین. پس باید حواسمون جمع باشه. البته گاهی با واژه لعن و امثال اون که برای نفرین به کار میره، ما میفهمیم که اینجا طرف داره نفرین میکنه. خب مثلا خدای نکرده یه کسی به یکی همچین میگه خدا لعنتت بکنه اگه فلان کار رو بکنی، و وقتی اون من گفت خدا لعنتت بکنه، یعنی میفهمیم که این چیه در واقع دیگه؟ نفرینه، همون دعای منفیست. یا مثلا دیدیم بعضی این دیوارها می نویسن اینا بندهای خدا که میگن خدا لعنت بکنه هر کس را که اینجا آشغال بریزد، میگه اخ این نفرین کرده اینجا. خب یا پشت یه ماشین یه چیزی نوشته واژه نفرین وار نوشته برای مثلا یکس. قرینه های نفرین در قرآن چیه و در ادعیه؟ کلماتی مثل عذاب، سوء، کلمه سوء هر جا بیاد مشخص میکنه که این دعا دعای منفی است. جهنم، نار، اینها واژه‌ای است که دلیل و قرینه است برای اینکه این دعا دعای منفیه. یعنی دعای منفی هم از قسم چیش هست؟ از قسم نفرین هست. شما بعضی دعاها مثلا میخونید تو همین دعاهای مفاتی هم هست، وخزل من خزله، کلمه اخزل یعنی خار گردان او را. تا به کلمه اخزل میرسی میفهمی که این داره اینجا چیکار میکنه؟ نفرین میکنه. دعا دعای منفی هم نوعی نفرینش هم هست. یه تیکه خیلی ظریفی اینجا داریم که اینو تو قرآن در جلسه آینده اگر زنده باشیم وقت در اهمیت دعا قابل بحثه. دقت بکنید، در لغت میفرماید که خیلی ظریف این جمله، خیلی دقت بکنید، در لغت میفرماید که اصولا در دعای خیر کردن در خود قرآن کریم و در روایات هم همینطوره، واژه دعا، واژه دعا اگر برای دعای خیر باشد با لام به کار می رود. با لام یعنی چی؟ ببینید، میگه که دعا یعنی خان، دعا حسینون حسنن، حسین حسن را خاند یعنی صدا زد. خب شما میگی که برای چی صدا زد؟ برای چه منظور؟ چه کاری داشت؟ یا مثلا میخوای اینجا بیای وارد این بحث بشی که آیا به خیر و منفعت او صدا زد یا میخواست کتکش بزنه؟ صداش زد تشویقش بکنه یا صدا زد چیکارش بکنه؟ تنبیهش بکنه. میگه اگه صداش بزنه که تشویقش بکنه، یه چیزی به نفعش میخواد، یا متکلم یه چیزی را مخاطب بخواد که مثلا نفعی برای او باشه، به هر صورت میگه همواره در قرآن کریم و در روایات کلمه دعا با لام به کار میره. اگه با لام به کار رفت یعنی این یه چیزی خیر برای این آدم میخواد، تشویقیه براش. بعد مثال میزنه، میگه دعوتو لهو، دعوت لهو یعنی خواندم به خیر او، به نفع او. این خیلی ظریف، خیلی باش تو بحث دعا کار داریم، یعنی دعای خیر براش کردم، دعای خوب کردم. اگر هر جا شما تو قرآن دیدید که بعد از لفظ دعا با لام کلمه بعدی آمده، بدون که این مطلب مطلب خیره، این دعای مثبت. اگر میگه در قرآن کریم یا در روایات دیدی شما که بعد از لغت دعا حرف علا به کار رفت، قطعا بدون نفرینه و دعا دعای منفیه. دعوت علیه دیگه در قاموس ما اینی که من براش دعا کردم، یعنی گفتم ایشالله قبول بشه، گفتم ایشالله رفوزه بشه. چرا دعوتو علیه این معنی داره؟ برای که از واژه چی به کار رفته بعد از دعا؟ حرف علا. دعوتو علیه همیشه در آیات روایات چون با علا به کار رفته یعنی نفرین کردنه. اگر شما جایی دیدی که بعد از دعوتو از حرف علا استفاده شده بود، باید بفهمی که داره نفرین میکنه دیگه، اینجا دعا کردن در کار نیست، اینجا نفرین هست. اینو خیلی رو آیات باهاش کار داریم. این هم یه مطلب. اما یه بحث مهمی میمونه تو این دقایق پایانی، انشالله برسیم این بحث رو. انجام بدیم، یه صلوات فوری اگه بفرستید رو مطرح بکنم خدمت شما. اقسام دعا رو عرض کردیم، گفتیم مثبت، منفی، و گفتیم نوع درخواست دارم، یعنی تقسیم بندی درخواست دارم، گفتیم دسته بندی درخواست دارم. اما دعا بر دو نوعه. ما یک دعای معثور داریم، معثور با سایه سه نقطه ما بهش میگیم، خب یه دعای غیر معثور داریم، این خیلی مهمه در بحث دعا، اینم مهم. دعای معثور یعنی چی؟ دعای معثور عبارت هست از دعایی که از ناحیه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده، اینو بهش میگن دعای معثور. حالا همینجا ابی نداره، ما اضافه میکنیم زیارت هم اتفاقا بر دو نوعه، زیارت معثور، معثور یعنی میم همزه سه سه نقطه واو و را، خب زیارت معثور یعنی زیارتی که از ناحیه معصومین صلوات الله علیه اجمعین رسیده. دعای غیر معثور یعنی دعایی که از ناحیه معصوم نرسیده، زیارتی که از ناحیه معصومی نرسیده، غیر معصوم بیان کرده. کتابی است به نام معجم اللغة الفقها صفحه 2265 و کتاب دیگری است که به نام معجم الفاظ الفقه الجعفری، فقه الجعفری، که دکتر احمد فتح الله نوشته، صفحه 359 می‌فرماید المعثور المنقول من الاخبار الوارد عن المعصومین علیهم السلام و مؤنثها معصوره. می‌فرماید که معصور اون دعایی است یا اون زیارتی است که از ناحیه معصومین سینه به سینه رسیده، مثل احادیث که سینه به سینه به ما رسیده، ثبت کردیم و ضبط کردیم. منقول از معصوم فقط باید باشه. غیر معصوم یعنی غیر معصور، یعنی از دیر معصومین رسیده. حالا یه مثال ما بزنیم. ببینید شما الان میرید زیارت امام اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، میرید زیارت میکنید تا امام یازدهم علیه السلام. حضرت مهدی رو هم در زمان حضور، در زمانی که اون حضرت الان حاضرن ولی ظاهر نیستن، شما اون حضرت رو هم با عباراتی که داری زیارت میکنی. اکثر این ادعیه و زیارت هایی که شما ائمه رو داری باهاش زیارت میکنی، یا شاید بگیم همش، اصلا همه اینها مال امامان معصوم قطعا همینطوره. حالا ما گفتیم اکثر، شاید اکثر هم اشتباه گفتیم، صحیحش اینه که همه زیارت نامه های معصومین، 11 امام معصوم، صدیقه طاهره سلام الله علیه هم همینطور، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم همینطور، فرق نمیکنه. همه اینا رو که شما زیارت میکنید، تمام این زیارت نامه ها همگی از معصومین رسیده. بنابراین بهش میگن زیارت های معصوره، چون زیارت خودش مؤنثه، معصورم تای تانیث میارن و مؤنثها معصوره، یعنی میگن زیارت های معصوره، یعنی رسیده از معصومین. معصومی برای معصوم دیگه زیارت نقل کرده، معصومی فرموده که اینگونه جد ما رو زیارت بکنید، اینگونه مثلا اجداد ما رو زیارت بکنید، همه اینا رسید، اینا بهش هم معصوره. غیر معصوره چیه؟ غیر معصوره اونه که شما مثلا بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو از دست دادیم، خب ایشون روح بلندشون پرواز کرد به آسمان و چندین سال پیش از میان ما رفتن، یک مزجع و مرقدی دارن ایشون که حرم امام معروفه، شما میری اونجا یک زیارتنامه ایشون داره، این زیارتنامه از جانب معصومین رسیده، خیر تکلیف چیه؟ هیچ، بهش میگن زیارت غیر معصوره، یعنی زیارتی که از ناحیه معصومین نرسیده، غیر معصوم این رو بیان کرده. اینجا یک سوال پیش میاد، شما میگی که آقا ما دعای معصور داریم، بله اکثر دعاها قریب به اتفاق بالای 90% همه از معصومینه. اما غیر معصوم من و شما یه وقت ما بخوایم همچی کنیم، خدایا ما فردا میخوایم این زیارت امام رضا شما بلیت قطار نداریم دیگه. امام رضا که نیومده که روایت برای شما بگه که بلیت قطار هم توی دعایی بیاره به شما گفته باشید. این یه دعایی شما دارید که دعات غیر معصوم است، از خودت جعل کردی. درسته؟ نداره. تا زمانی که خلاف شرع نباشه نداره. برای اینا هم سرقت مسلحان روزی نباشه، مثلا کسی دست بلند نکنه بگه خدای من فردا این بانک رو میخوام بزنم، خودت مقدماتش رو جور کن ان شاءالله منو بزنین به سلامتی. درست؟ خب این که میدونی که دعای خلاف شرعه. اما اگر دعای شرعی باشی شما غیر معصومی، داری دعا اختراع میکنی، اشکالی هم نداره. پس اگه کسی اومد گفت آقا یه زیارتنامه برای امام درست کردن زدن اونجا به تابلو، این چه وضعی؟ هیچی، مشکلی نیست. تمام بیشتر این امامزاده هایی که آمدن در اینجا به شهادت رسیدن در ایران، صدها سال بعد قبرشون کشف شد، اینها رو علما نشستن براشون زیارتنامه درست کردن. عموم اینها زیارتنامه های معصوره چی نیست، غیر معصور است، علما نشستن درست کردن. فقط اینجا ما باید دقت بکنید، غیر از دعاهای خصوصی که برای خرید دوچرخه و موتور و ماشین و عرض به خدمتتون این که خونه اینا هم چی و ویلای شمال و نمیدونم مثلا ماشین نمیدونم مثلا 4 سیلند و 5 سیلند و ایناست، غیر اینها اگر ما میخوایم به یک دعایی بسازیم برای مثلا فلان امامزاده کش شده از زیر زمین در اومده تو فلان روستا میخوان مردم زیارت کنن، زیارت نامه نداره، ما نریم این کار رو بکنیم، بسپریم به یک عالم دینی که متخصص این کار هست. آقا اگه این کار کرد اشکالی داره؟ نه، زیارت نامه است، خلاف مسائل خلاف شرط توش نباشه مشکل نداره. السلام علیک ایها العبد الصالح، عبد الصالح بوده؟ بله. حضرت امام عبد الصالح بوده؟ بله. چه اشکال داره؟ میرسه این بهش میان زیارت غیر معصوره. هم دعاها، دعاهای غیر معصور داریم، هم زیارت نامه های غیر معصور و معصوره داریم. دقت بکنید. و مشکل هم نیست کسی از خودش اختراع بکنه. اگه کسی به شما گفت آقای فلان زیارت نامه رو مردم ورشن نوشتن یا علما نوشتن، اشکالی نیست، خود شما هم داری در روز از این دعاها میکنید، دعاهای غیر معصوره. یعنی میگه خدایا من نمیدونم یه خونه خریدم الان نم اینجوری پولش نرم بانک نم فلانی مثلا اینقدر از من خواسته که ما با این درصد هم من برم واماشو پس بدم، خود جور کن. خب اینا که تو دعای معصومین که نیستش که، دعا دعای توست، دعای منه. وقت ما تمام هست، انشاءالله در جلسه آینده به حول و قوه الهی و به شرط حیات یک بحث بسیار مهم داریم پیرامون اهمیت دعا در قرآن کریم، که اونجا با این واژه هایی که گفتیم خیلی کار داریم و واژه های اساسی است اونجا به کار میره. انشاءالله اگر هم چیزی از این قضیه مونده باشه در بحث آتی خدمتون عرض خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه. این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مأنوس شدن. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن الله. جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم.